بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در بیان اصل، بیان عرض می شود که سومی که برای این اصل داریم مطرح می کنیم که بر حسب ترتیب کتاب و رساله مرحوم شیخ انصاری بیان چهارمه. گفتیم کسی که یک فائته‌ای بر ذمه او هست، الان که یادش افتاد این فائته بر ذمه‌شه، شک میکنیم که آیا حاضره بر او مباح یا حرام، اصل اباحه این حاضر است. اصل این است که این حاضره حرام نیست. خب مرحوم شیخ این رو بیان کردن، فرمودن این اصل رو یا به عنوان اصالت البراءه باید مطرح بکنیم یا به عنوان استصحاب. به عنوان اصالت البراءه فرمودن که نمیتونیم اینجا مطرح بکنیم، بیایم از راه اصالت البراءه بگیم اصل براءت این حاضر از حرمته. چرا؟ چون روی این مبنایی که امر به شی مقتضی نهی از ضده، خب که دیروز اینو توضیح دادیم، دو تا مبنا اینجا وجود داره، یا امر به شی مقتضی عدم الامر به ضده که اشکالشو ذکر کردن، یا امر به شی مقتضی نهی از ضده. اگر ما میگیم امر به مزیق، که حالا فرض میکنیم اگه در واقع مزیق باشه، چون الان بحث داریم دیگه که یک فائته ای هست نمیدونیم فوریه یا نه، اگر مزیق باشد و فوری باشد نهی از ضد میکند و ضد رو حرام میکنه. ضد در اینجا چیه؟ حاضر است. اون وقت فرمودن روی مبنای مقدمیت که در باب امر به شی مقتضی نهی از ضد رو از باب مقدمیت بیاییم، بگیم ترک و احد الضدین مقدم است برای انجام ضد دیگر، اینجا بگیم ترک الحاضره مقدم است برای فائته، پس ترک الحاضره به عنوان مقدمه واجب، پس فعل حاضره میشه حرام. منتها چون ما شک داریم، چون نمیدونیم فوریه یا فوری نیست، بگیم اصل عدم حرمته، اصل اباحه است. خب دیروز عرض کردیم که اگر مسئله مقدمیت باشه این با اصالت البراءه فایده ای نداره، در اینجا اصالت البراءه اینجا جاری نمیشه. حالا مرحوم شیخ یک شقوقی کردن، بعضی از آقایون فرمودن چرا این شقوق رو نگفتید در درس. سه شق میکنه مرحوم شیخ اینجا، میفرماید که در دو شق ما نمیتونیم اصالت البراءه رو جاری کنیم، در یک شق اصالت البراءه جاری میشه. اون دو شقی که اصالت البراءه جاری نمیشه، یک فرضش اینه اگر ما گفتیم وجوب مقدمه مترشح از وجوب ذل مقدم است، خب شما وقتی شک کردید این مقدمه واجبه یا نه، دیگه اینجا نباید اصالت البراءه رو جاری کنید، برای اینکه اگر اون ذل مقدمه واجب باشه اینم واجبه، نباشه اینم واجب نیست. با اصالت البراءه شما به نتیجه ای نمیرسید. یعنی به عبارت اخرى، حالا این رو من دارم برای توضیح کلام شیخ عرض میکنم، به عبارت اخرى مثل این که ما میگیم در مسائل عقلیه اصل جریان نداره، خب میگیم آقا اگر وجوب مقدم معلول وجوب ذل مقدمه است، خب اگه ذل مقدمه واجب باشه اینم واجبه، اگه ذل مقدمه واجب نباشه اینم واجب نیست. دیگه نمیتونید بیاید بگید آقا با قطع نظر از وجوب ذل مقدمه اگر ما شک کردیم مقدمه واجبه یا نه اصالت البراءه رو جاری بکنیم. بله صحیح و صحیح میشه. ببینید خیلی خوب همینه دیگه. نه گفتیم اصلا اصل جاری نمیشه، به درد نمیخوره، یعنی نباید دیگه جاری بشه، چون این شک کل عدمه. وقتی میگیم جاری نیست به این معناست که این شک که در وجوب مقدمه میشه کل عدم، یعنی گویا نسبت مقدمه شکی وجود نداره، این شک میره در خود ذل مقدمه. اگه ذل مقدمه واجب شد اینم واجبه، ذل مقدمه واجب نشد اینم واجب نیست. این یه مورد که اصالت البراءه جاری نمیشه. مورد دوم، شیخ میفرماید اگر ما در خود مسئله اصولیه مقدمه، آیا کسی اونجا میتونه از روی اصالت البراءه وارد بشه؟ یعنی بگیم اگر شک کردیم مقدمه واجب واجب است به عنوان مسئله اصولیه، کاری دیگه نداریم وجوب مقدمه مترشح از چی هست یا نه، اون مال مطلب قبل بود. آیا شما که بحث مقدمه واجب و در اصول خوندید، اگر کسی بیاد این طوری بگه، بگه آقا ما شک داریم مقدمه واجب، بگه آقا ادله طرفین رو دیدیم، بعد از ادله طرفین حالا شک میکنیم مقدمه واجب واجب یا نه، به عنوان مسئله اصولیه که نمیتونید اصالت البراءه رو جاری بکنید. اصالت البراءه در یک فرع جزئیه، یعنی در مسئله اصولیه که به عنوان قانون کلی شما میخواید مطرح بکنید جایی برای اصالت البراءه نیست. همانطوری که حالا ببینید، البته این رو هم میشه باز مطرح کرد، بگیم آقا چون این بحث بحث عقلیه، یا ملاک عقلی وجوب داره یا ملاک عقلی نداره، حالا ممکنه شما بگید که خب نه، ما در مقدمه واجب تو وجوب شرعیش داریم بحث میکنیم. شیخ میخواد بفرماید تو وجوب شرعیش هم به عنوان مسئله اصولیه شما نمیتونید اصالت البراءه رو جاری کنید. اصالت البراءه در یک فعل جزئی که نمیدونیم که آیا حلال یا حرام، میشه اصالت البراءه الحرمه رو جاری کرد. اما به عنوان کلی، ولو وجوب شرعی کلی، بگیم شارع فی جمیع المقدمات اگر ما شک کردیم مقدمه رو واجب کرده یا نه، اصل عدم وجوبه. چی؟ چرا؟ در شبهات حکمیه به عنوان اینکه تطبیق بدید بر مورد جزئی میشه، اما به عنوان اینکه شما مسئله اصولیه باشه جاری نمیشه. مثل اینکه شما بگید آقا اجماع در مسائل فرعیه فایده داره، اما در مسائل اصولیه بگیم آقا اجماع داریم صیغه هم ظهور در وجوب داره، درست نیست دیگه. یکی از اشکالاتی که شیخ وارده، نه، اجماع تو مسائل عقلیه، تو مسائل اصولیه شما الان بگید که آقا اجماع داریم بر اینکه امر بشه مقتضی نهی از ضده، این اجماع فایده ای نداره. اجماع باید کشف از یک حکم فرعی بر یک فعل معین بکنه. شما بگید اجماع داریم بر عرض می شود که وجوب مقدمه واجب، فایده ای نداره. چی؟ اونجا باز فرق میکنه. اونجا باز ببینید حالا اصلا خود خبر واحد حجتون ممکنه اونجا بیم که آه نه، باز اینجا اجماع میاد از یک عنوان معینی در نزد معصوم علیه السلام پرده برمیداره که آه خبر عند المعصوم حجتون، ولی خبر واحد، اما مقدمه واجب یا امر بشه مقتضی از نه اینا رو نمیتونیم اجماع دارش. بذار خود ظهور صیغه امر در وجود، البته اونجا میان میگن آقا اجماع در مسائل لغویه به درد نمیخوره. یه کسی بگه آقا اجماع داریم معنای لغت اینه، به درد نمیخوره. ما خودمون باید تتبع کنیم ببینیم که آیا این لفظ اندل لغویین ظهور در چی داره. بگیم آقا اجماع داریم، خب آقایون در همون بحث اجماع این رو میگن که اجماع اونجایی که کشف از یک حکم شرعی معین دارای متعلق معین باشه اینجا برای ما حجیت پیدا میکنه. علا کل حال، حالا اگر شما اصل کبرای این شیخ هم کبرای مثلا قبول نداشته باشید، ولی شیخ میفرماید اصالت البراءه در وجوب مقدمه به عنوان مسئله اصولیه جریان پیدا نمیکنه. ولذا شما ببینید تو مقدمه واجب هیچ کس هم نمیاد بگه خب آقا اگر ادله طرفین همش مردود شد برای ما هیچ کدام قابل قبول نبود، بعد نوبت میرسه به شک آیا مقدمه واجب واجبه یا نه، بگیم اصل براءت عن الوجوبه به عنوان مسئله اصولیه. بله، شما در این مقدمه برای این ذل مقدمه شک میکنید مثلا این مقدمه رو شارع واجب کرده یا نه، اینجا میتونید اصالت البراءه عن الوجوب بیارید. اما کلی را بگیم شارع وجوب را از کلی مقدمه شرعا برداشته، نمیشه اصالت البراءه رو آورد. خیلی خوب، حالا الان همین رو میخواییم بگیم. الان بذارید عرض کنم اون شق ثالث رو. پس ببینید شیخ میفرماید ما اگر شما مرادتون از این اصل براءت ان وجوب الحاضر ان حرمت الحاضره باشه، اصالت البراءه رو بخواید جاری کنید، میفرماید اینجا در این دو مورد اصلا اصالت البراءه نمیاد. حالا ببینید میفرماید یه مورد هست اصالت البراءه میاد، اگر در یه مورد معینی شک بکنیم این مقدمه هست برای این ذل مقدمه یا نه، بگیم آقا نمیدونیم شارع مثلا استنشاق را مقدمه برای نماز قرار داده یا نداده، اینجا اصالت البراءه جاریه. در اگه شک کردیم یه چیزی مقدمه هست یا نیست، یعنی یه چیزی شرط هست یا نیست، اینجا اصالت البراءه میاد. حالا شیخ یک بیان اینجا دارن که دیروز هم عرض کردیم. شیخ میفرماید که اصالت البراءه جایی میاد که پای مؤاخذه در کار باشه، جایی میاد که اگر اون فعل انجام شود احتمال منع داشته باشه، احتمال مؤاخذه داشته باشه. در اون دو مورد اول و دوم میگیم آقا خود وجوب کلی مقدمه که مؤاخذه و ثواب نداره. اگر گفتیم وجوب مقدمه مترشح از ذل مقدمه است، دیگه هر چی ثواب و عقابه مال ذل مقدمه است، مال مقدمه که وجوب و اطاعت و ثواب معنا نداره، مخالفت و عقاب معنا نداره. در دومی هم که بحث مسئله اصولیه است، اونجا پای مؤاخذه مطرح نیست. اما در سومی بگیم آقا ممکنه این فعل رو شارع شرط برای این فعل قرار داده باشه و اگر من انجام ندم مؤاخذه بشم، خب اینجا میتونیم اصالت البراءه رو بیاییم جاری بکنیم. بله؟ چرا؟
شیخ؟
نه، در خصوص این مورد، در اینکه آیا شارع، مثلا بگیم عرض بکنم شارع نمیدیم استنشاق را، یا فرض کنید یک عمل دیگری رو، آیا مقدمه یا مانع یا شرط برای نماز قرار داده یا نداده. اینجا میگیم خب آقا اگه به حسب الواقع شرط باشه یا شارع قرار داده باشه ما نیاریم، مؤاخذه است. خیلی خوب، خیلی خوب، اینم یک اشکالی. چرا این اشکال وارد میشه؟ خب همین، اونجا هم در اصول خوندید که اگر وجوب عقلی باشه که اصلا بحث ثواب و عقاب مطرح نیست، اگر وجوب شرعی هم باشه باز میگن چون عنوان غیری هست ثواب و عقاب برای ذیل مقدمه است نه برای مقدمه است. چرا؟ خب این اشکال اینجا وارده. ببینید عبارت شیخ اینه، این عبارت من بخونم دقت کنید. بعد از این که میفرمایند و ظاهر و عدم و جریان الاصل فی مقدمت الواجب، اصل براءت در مقدمه واجب نمیاد در دو مورد. اذا کان الشک فیها مسببا عن الشک فی وجوب زیها، اگر یک کسی گفت آقا من که شک دارم نمیدونم آیا از ذل مقدمه وجوبی به این ترشح پیدا کرده یا نه، شک در مقدمه را مسبب از شک در ذل مقدمه بدونیم، مترشح از او بدونیم، این یک. دو، او ان شک فی اصل وجوب المقدمه فی المسئله الاصولیه، بگیم آقا شک در این که این مقدمه واجبه یا نه مسبب از این است که آیا در خود مسئله اصولیه مقدمه واجب واجبه یا نه. اگه این دو مورد باشه میفرمان اصل جریان پیدا نمی کنه. نعم یجر الاصل فی صورت ثالثه و هی ما اذا کان الشک فی وجوب شیء مسببا عن الشک فی کونه مقدمتا له، کما اذا شک فی شرطیت شیء للواجب او جزئیت له. خب اونجایی که نمیدونیم آیا اصلا این مقدمه هست یا نیست، ایشون میگه اینجا اصالت البراءه جاریه. حالا میفرمایند سرش چیه؟ و سر فی ذلک ان اصل البراءه انما ینفی المؤاخذه الا ما لم یعلم کونه منشأ للمؤاخذه، یه چیزی که آدم نمیدونه منشأ مؤاخذه است اونجا میاد مؤاخذه رو برمیداره. و یوجب توسعه اصالت البراءه میاد توسعه میده فیما یحتمل المن، اونجا که احتمال من و حرمت باشه. و هازا انما یتحقق فی صورت الثالثه، اما فی صورتین الاولین فلا یلزم من الحکم به وجوب المقدمه مؤاخذه علیها. شما اگر اومدید در اون دو صورت اول و دوم اومدید وجوب مقدمه رو آوردید اونجا مخالفت بکنید مؤاخذه نداره، ولا منع ولا زیغه حتی ینفا به ادله البراءه الداله علی نفی المؤاخذه. پس ببینید خلاصه فرمایش شیخ میگه اصالت البراءه جاییست که پای مؤاخذه، اگر این کار انجام بدیم مؤاخذه به حسب الواقع مخالفت کنیم مؤاخذه داره، و اگر انجام بدیم مؤاخذه نداره، در جایی که چیز شرطیت داشته باشه پای مؤاخذه باید در کار باشه. اما در صورت اولا و صورت دوم خودش مؤاخذه درش مطرح نیست، مسبب از ذل مقدمه است یا مسبب از مسئله اصولیه است. ولی خب همین که فرمودن این در این صورت سوم هم، یعنی در عرض می شود اینجا که ایشون می فرماید، باز می گویم خب اگر اینم واجب هم باشه وجوب غیری داره و وجوب غیری خودش هم مؤاخذه نداره. یعنی اساساً خود شیخ به ما یاد داده در باب مقدمه هرچی هست و نیست مال ذی المقدمه است، ثواب و عقاب و و منتها ببینید حالا گاهی اوقات بعضی از آقایون دیروز هم این سوال رو میکردن، خواهد تو روایات مثلا بر مقدمه ثواب مترتب کرده. ببینید یک بیان فنیش این است که بیاییم بگیم آقا ثواب ذی المقدمه را توزیع بر مقدمه داره میکنه، یعنی میگه آقا کسی که پیاده برود برای زیارت امام حسین علیه السلام میگن برای هر قدم کذا، این ثواب، ثواب اصل این زیارته، حالا توزیع میشه بر این مقدمه. مقدمه به عنوان خودش ثواب نداره، استحباب نفسی. حالا اون جواب دومه. جواب دیگر اونجا این است که اصلا خودش استحباب نفسی داره، بیاییم بگیم آقا اصلا کسی بره این خودش فی نفسه، بگیم استحباب نفسی داره، کما این که بعضی ها همین رو قائل شدن. اما با قطع نظر از استحباب نفسی بگیم آقا خود اون ذی المقدمه استحباب داره، اینا مقدمه شه، حالا مقدمه خودش فی نفسه موضوعیت نداره، اما اگر آمدن ثوابم برش مطرح کردن، این ثواب رو بگیم توزیع اون ثواب ذی المقدمه است که بر مقدمه داره داده میشه. در هر صورت این فرمایش شیخ در اینجا قابل خدش است. چیا؟ بله فیما یحتمل المن دیگه، خیلی خوب. نه این که مؤاخذه باید باشه، میگه اصلا خود مقدمه هم در فرض اول هم در صورت دوم هم در صورت سوم از این جهت که عنوان مقدمه است مؤاخذه درش معنا نداره. شیخ فرمود در صورت اول و دوم مؤاخذه معنا نداره، در صورت سوم معنا داره، این تفسیر خیلی وجهی نداره. در اون اول و دوم همینطوره. چرا دیگه این با میدونم بحث اینه بین اینجا و بین اونجایی که ما وجوب مقدمه رو مترشی از ذی المقدمه بدونیم. خب اونجا میگید که خود مقدمه مؤاخذه اینا نداره، اما اینجا میگید داره. چرا؟ ما میخوایم بگیم اینجام نداره. شما اینجام اگر در شرطیت یک شی شک کردید، ببینید همینه اصلا اشکال اصلی به شیخ این است که شما چرا بین اجرای براءت و مؤاخذه تلازم برقرار کردید؟ اجازه فرمایید درست صبر کنید. شما چرا بین اینها تلازم برقرار کردید؟ بله بگیم رو مبنای خود شیخ که در حدیث رفع مقدر رو مؤاخذه گرفت، رفع مؤاخذه مالم یعلمون، لعل این وجهی داره. ولی رو مبنای آخون که جمیع الآثار رو در تقدیر میگیره، یا رو مبنایی که حالا خود ما در باب حدیث رفع هم که مفصل بحث کردیم، ما گفتیم تشریع در اینجا اصلا برداشته میشه، قلم تشریع، رفع اما لا یعلمون قلم تشریع. خب چرا اشکال اینه که چرا شما این تلازم برقرار میکنید؟ خب رو مبنای خود شیخی که مقدر رو مؤاخذه میگیره و اشکال اونجا وارد میشه. خب علایانم ببینید اینجا یک بیان روشنی شیخ برای نفی جریان براءت نتونست بیاره. نه خب اینجا راجعه خودش داره بیان میکنه، بلا خود ترک ذی المقدمه، ترک ذی المقدمه که روشنه، او اگه عمدی باشه مؤاخذه داره. شما الان اصالت البراءه رو راجع به نماز داری جاری میکنید یا راجع به مقدمه ای نماز؟ نه نه ظاهرش همینه. و ها میفرماید ببینید و هازا یعنی نفی مؤاخذه الا مالم یعلم کونه منشأ به مقدمه میخوره، نه به ذیل مقدمه. خیلی خوب، حالا باز دقت بیشتری کنید. خب عرض میکنم که این راجع به این مطلب که اصالت البراءه جاری نمیشه. ایشون گفت اگر بخواید اگر مراد از این اصل اصالت البراءه باشه دو اشکال داره. این یک اشکالش بود. اشکال دوم این بود که اصالت البراءه عن حرمت الحاضره با اصالت البراءه عن اشتغال به حاضره با هم تعارض پیدا میکنه. اینا با هم تعارض داره. شما الان کسی که فائته بر ذمه‌شه، خب شک میکنیم با وجود این که فائته هست آیا حاضرم بر ذمه‌ش هست یا نه؟ از عدم اشتغال به حاضر است، براءت از اشتغال به حاضر است. این با اون اصالت البراءه تعارض میکنه. چی؟ تعارض میکنه دیگه. این یه یا من یا تو. نه نه میگه که عنایت نکردی. از یه طرف شک میکنیم آقا وقتی کسی فائته بر ذمه‌اش آمده بخواد حاضره رو بیاره، این حاضره حرامه یا نه؟ براءت عن الحاضره. براءت عن الحاضره یعنی میتونی حاضره رو بیاری، میتونی حاضره رو بیاری دیگه، میتونی بیاری دیگه. حالا اجازه بدی الان شما اول صبر کنید، حالا صبر کنید تعارض عرض کنم دیگه. از اونور میگیم آقا وقتی کسی فائته بر ذمه‌شه شک میکنیم ذمه‌ش به حاضره مشغوله یا نه. براءت عن الاشتغال یعنی میگه تو نمیتونی حاضره رو بیاری، یعنی نه نمیتونی بیاری. وقتی ذمه‌ش مشغول نباشه امر نداره، وقتی امر نداره یعنی باطله. نه این که روشنه دیده. نه حالا عرض کنم منتها شیخ بعد دیروز هم عرض کردم این رو، شیخ بعد ترقی میکنه میگه و این شعت فقل ان الامر دائر بین الحرمت والوجوب. ببینید در اصل اولی نمیدونیم با فائته انجام حاضره حرامه یا نه، این براءت عن الحرمه است. براءت عن الحرمه یعنی خب شما فائته رو به عنوان الوجوب بیار، نه مثبت نیست. بعد اصالت و عدم الاشتغال به الحاضره یعنی امر نداره، یعنی اگه بیاری باطله. و این فتعملی که شیخ در اینجا داره ما هم یادداشت کردیم، عرض میکنم که اینجا دوران بین وجوب و حرمت نیست، چون شیخ خواست دوران بین وجوب و حرمت بکنه، بگه اینجا دوران بین المحظورینه. در دوران بین المحظورین جایی برای اجرای اصل نیست. میگیم نه، همون حرف اولیتون درسته، اصالت البراء عن الحرمه با اصالت البراء عن الاشتغال با هم تعارض میکنه، این درسته. ولی اینجا دوران بین الوجوب و الحرمه نیست. این یا حاضره رو میتونه به قصد الوجوب بیاره یا اینکه نیاره، نه اینکه آوردنش حرام باشه. لذا عرض می‌شود که دوران بین وجوب و حرمت در حاضره معنا نداره. یک کسی بخواد بیاد بگه اینجا حاضره یا انجامش واجب است یا انجامش حرامه، نه دوران بین محظوره نیست اینجا. بله بین وجوب و عدم وجوب. اونی که تو ذهن شما بود آقای غنبری در این فتح عمله که اینجا دوران بین الوجوب و عدم الوجوبه. نه باز تعارض بین اون دوتا براءت ها هست، اما دوران بین المحظوره این نیست. از بیان گفتیم دیگه، او براءت عن الحرمه است، این براءت عن الاشتغاله. یکی مثبت وجوب حاضر است، یکی نفی میکنه وجوب حاضر را. بله خب بذارید بحث رو دنبال کنیم، یه خورده امروز تکرار بحث گذشته شد. خب عرض میکنم که تا اینجا مرحوم شیخ مسئله برا فرمود این اصل که اصالت البراء ان حرمت الحاضر است، روی این که مراد براءت باشه، یعنی از اینجا شروع شد، اصل عدم حرمت حاضر رو به اصالت البراء اگه معنا کردیم این دو اشکال داره. اما احتمال دوم این است که این رو ما به استصحاب معنا بکنیم، به استصحاب معنا بکنیم. به چه بیان؟ بگیم که بعد از آنی که ذمه مشغول به فائته می شود، قبلش این حاضر حرام نبود، بعد که ذمه مشغول به فائته می شود شک میکنیم که آیا این حاضره بر همون عدم الحرمه باقی است یا نه، استصحاب میکنیم عدم حرمت را، استصحاب میکنیم بقا و عدم حرمت الحاضره. با استصحاب بیم جلو. شیخ میفرماید که و به مثلهی یجا، یعنی همین جوابی که ما از اصالت البراء دادیم با همین جواب رو در این استصحاب میدیم، میگیم استصحاب معارضه، میگیم شما در مورد حاضره میگید بعد الاشتغال بالفائته شک میکنیم آوردن حاضره حرامه یا نه، استصحاب میکنیم عدم الحرمه را. از اون طرف میگیم که قبلن که اشتغال به حاضره نبود، بعد الاشتغال به فائته شک میکنیم اشتغال به حاضره هست یا نه، استصحاب میکنیم عدم اشتغال به حاضره را. پس اینجام استصحاب با هم تعارض پیدا میکنه. یعنی اگر خلاصه فرمایش شیخ اینه شما مرادتون از این اصل براءت باشد، گرفتار تعارضه، دو تا اصل براءت با هم تعارض میکنه. اگر مرادتون از این اصل استصحاب باشه، دو تا استصحاب با هم تعارض میکنه. اون اینجای انقلتی رو مطرح میکنه شیخ. این انقلت همونیست که ما خودمون در اصل قبلی به عنوان اشکال بر شیخ گفتیم، حالا دیدیم که خود شیخ اینجا آورده این انقلت رو. انقلت این است که بگیم آقا قبل تذکر الفائته حاضره واجب بوده، این ولذا اومد نمازم شروع کرد، در اثنا که یادش افتاد شک میکنیم وجوب الحاضره از بین رفت یا نه، استصحاب کنیم بقای وجوب حاضره را. همین مطلبی که ما قبلا هم عرض کردیم، انقلت انا نفرض و ثبوت الوجوب للحاضر فی اول وقتها قبل تذکر الفائته. البته اونجا در اثناء نماز گفتیم این عمومیت داره، قبل وقت الفائته چه در اثناء حاضره چه قبل از انجام حاضره. بعدم بگیم اصل بقاء وجوب حاضره قبل از ذکره، یعنی بعد از تذکره، بعد که یادش افتاد بگیم استصحاب بکنیم بقای وجوب حاضره را. یادتون هست که اونجا شیخ راجع به اصل مشروعیت آمد گفت ما بعد نسیان شک میکنیم حاضره مشروعیت داره یا نه، میگیم اصل عدم مشروعیته، ما در مقابل شیخ گفتیم استصحاب کنیم بقای وجوب حاضره را. حالا شیخ همینجا همون جوابی که در ذهن بعضی از آقایون بود مطرح میکنن، میفرماین تا قبل تذکر نسیان علت هست برای حکم ظاهری به وجوب الحاضره، تا قبل از تذکر، اما بعد که تذکر میاد موضوع حکم ظاهری از بین میره، موضوع حکم ظاهری که از بین رفت دیگه حاضره وجوب نداره تا بخواییم استصحابش بکنیم، یقین پیدا میکنیم به اینکه وجوبش از بین رفته. عبارت اینه قد عرفت ان تذکر الفائته لیس محدثا لوجوبها، تذکر نمیاد حالا وجوب فائته رو بیاره، بلکه فائته به حسب واقع وقتی که ادا فوت شد بر ذمه شما آمده، اما حالا نسیان عارض شما شده، نسیان که عارض شد یرتفه و وقتی نسیان میاد اون وجوب فائته فعلا بر ذمه شما بالفعل نیست. نسیان که بر طرف میشود تذکر میاد، وجوب فائته به قوت خودش هست. پس فل وجوب و ثابت للحاضره قبل تذکر وجوب ظاهریون یرتفع و به ارتفاع مناته و هو النسیان. خب ما قبلا جواب دادیم این رو، در ذهن آقایون هست عرض ما رو؟ یا ببینید ما گفتیم لعل مطلق النسیان علت نباشه، نسیان قبل العمل او علت برای زوال وجوب حاضر باشه، که اگر قبل العمل تذکر پیدا کرد وجوب حاضر بره کنار. اما لقائل لن یقول که آقا اگر در حین عمل تذکر پیدا کرد این تذکر رافع حکم ظاهری وجوب حاضره نباشه. چه اشکال داره این بگیم؟ این طور نیست که ما بگیم آقا شارع بر مر این عذر عقلی اینجا پیش آمده. شارع ممکنه بگه آقا اگر، ولی شما ببینید گاهی اوقات شارع میگه که اگر قبل العمل یادت افتاد به اینکه لباست نجسه، مثلا یه حکم داره. اگه در بعد العمل آمد من عفو میکنم مثلا، اشکالی نداره. ما ممکنه در اینجا اینطور بگیم، بگیم تذکر حین العمل شارع او رو کل عدم قرار داده، گفته هنوز وجوب حاضره تا آخرش ادامه بده. اجازه فرمایید، شارع میتونه این کار رو بکنه یا نمیتونه؟ میگیم بله با استصحاب به ما گفته میتونیم این کار رو بکنیم. شک میکنیم الان شارع بعد از اینکه این آدم در اثنای عمل یادش افتاد که آقا یک فائته بر ذمه‌شه، تا حالا حاضره بر او واجب بوده ولو ظاهرن، اما نمیدونیم این رافع این حکم ظاهری هست یا نه. تذکر قبل العمل مسلم رافع حکم ظاهریه. بله، مثل اینکه شما ببینید جهل، جهل نسیان، یکی از فرقهای بین جهل و نسیان هم اینه، جهل موضوع برای حکم ظاهریه. شما وقتی حکم واقعی رو نمیدونید یه حکم ظاهری داری، اما وقتی عالم به حکم واقعی شدید موضوع حکم ظاهری از بین میره. در جهل و علم فرقی بین قبل العمل و بعد العمل نداره. یکی از فوارق مهم بین جهل و نسیان به نظر ما همینه. در باب جهل علم رافع برا و موضوع حکم ظاهری رو از بین میبره، مطلقا قبل العمل حین العمل هر وقت بخواد باشه. اما در باب نسیان ممکنه فرق باشه، ممکنه نسیان حین العمل رو شارع رافع بدونه، اما نسیان اثناء، نسیان قبل العمل رو موضوع بدونه، اما در حین عمل اگر تذکر پیدا شد بگه نه این تذکر کل عدمه. به نظر ما همینه و لذا ما هنوز استصحاب بقای وجوب الحاضره رو بهش معتقد هستیم. چی می فرمایید؟ و صلی الله علی محمد و آل طاهره.